سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 ژانویه 2015 و 4 بهمن ماه 1393. امروز یه گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد میرم روی اخبار جهان که اخبار مهمی واقعا در سطح جهانی هست. در یونان چه می گذرد؟ در یمن چه می گذرد؟ در عربستان چه می گذرد؟ در اوکراین چه می گذرد؟ تمام اینا نقاط داغ امروز روزه که باید راجع به هر کدومشون صحبت بشه و توضیح تا جایی که نمی رسیم واقعا توضیح مفصل، ولی لااقل باید چند کلمه راجع به هر کدومش صحبت بشه. اگر فرصت شد راجع به نطق اخیر اوباما در این هفته و نشست داووس در عرصبت که در کوههای پربرف عرصبت که سوئیس ببینیم آقایان چه تصمیمی میخوان بگیرن برای بشریت. این عرصبت که دوست های بزرگ واقعا و ولی باز هم بیشتر وقت برنامه رو میخوام دنباله بحثی رو که راجع به جنبش سبز از دو هفته پیش آغاز کردم، بقیه برنامه رو اختصاص میدیم به اون. عرصبتی برای اینکه نامه هایی از عزیزان اومده که باید خونده بشه، با اینکه بعضیاش به قول معروف میتونه یه مقدار نمک روی زخم باشه، ولی باید خونده بشه برای اینکه درس توشه. هر شبت که منتها قبل از اون یکی دو تا مطلب، یکی عزیزان انجمن گلبانگ از من خواستن که اونجا صحبتی داشته باشم. موضوع صحبت راجع به پیش زمینه های بحران اقتصادی و پیامدهای اون خواهد بود. این صحبت هفته آینده، شنبه آینده یعنی 31 ژانویه خواهد بود در انجمن گلبانگ. عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن، فرزاد جان اون شماره رو اگه بذاری 949-500-87-10 عزیزانی که میخوان تماس بگیرن. این یه مطلب. مطلب دیگه عبارت از اینه که یکی انسان ارجمندی از ایران دیشب برای من پیغام کوتاهی فرستاده، سوالاتی مطرح کرده. این انسان ارجمند مدیر یکی از مجله های وزین در ایران هم هستن. هر شبت که مختصر اون چیزی رو که فرستادن میگه که ما ملاحظه میکنیم که از یک سو بیکاری در زمان آقای اوباما از 10% به 5% تقلیل یافته، از سوی دیگر با ورود نفت غیر متعارف، منظورشون که با تکنولوژی های جدید که فرکینگ باشه نفت و گاز رو در امریکا چیز میکنن، استخراج میکنن نفت غیر متعارف، به بازار امریکا کسری بودجه کاهش یافته و تورم نیز کم شده. بنزین هم که گالونی $1.99 شده و مردم امریکا خوشحالند. از سوی دیگر اقدامات اوباما در دفترچه یاد بهداشتی روی 60% از مردم طبقه پایین اثر خوبی داشته است. حال نمی‌دانیم چرا جناح مقابل یعنی جمهوری‌خواها در انتخابات کنگره موفق شدند. ممکن است برای ما توضیح خود را بفرمایید. هر شبت که در این برنامه فرصت نیست تک تک اینها باید جواب داده بشه که ببینیم آقای اوباما بیکاری رو از 10% به 5% رسونده. در 6.5 سال گذشته از زمانی که اوباما اومده روی کار، 11,900,000 نفر از بازار کار پرتاب شدن به بیرون. از 10% به 5% رسونده. حالا این یک هر شبت که آیا واقعا کسری بودجه که کاهش پیدا کرده به دلیل ورود نفت غیر متعارف بوده یا از خون و عرق مردم امریکا چشیده شده. و تازه درسته که نفت غیر متعارف باعث پایین افتادن کسری تجاری امریکا، یعنی موازنه تجاری امریکا بودجه کم شدن، به اصطلاح کسری بودجه دلایل دیگه ای داره و هر شود که و مردم امریکا خوشحالند. من برای این عزیز توضیح خواهم داد که آیا 90% مردم امریکا خوشحالند. اینا هر کدوم احتیاج به با آمار و ارقام خودشون اینها باید باز بشه تک تک تا هموطنان عزیز ما بدونن این انسان شریف در همین مجلش یه بخش مفصلی راجع به اخبار خارجی داره و اون وقت ببینید چه آمار قلابی در واقع به دست این عزیزان میرسه و چطور اینا تحت تأثیر صدای امریکا و بی بی سی و سی این این و همساله هم هستن. اینا واقعا احتیاج به توضیح داره. و بعدش هم گالونی $1.99 ببینیم شده یا نه. اتفاقا من امروز باید بنزین بزنم و من رفتم ارزون ترین پمپ بنزین رو پیدا کردم، بالای $2.5 ما فعلا اینجا میدیم. البته در ایالات مثل تکساس و یا اریزونا و اوکلاهاما درسته میتونه 1.99، ولی به هر حال این، ولی ببینیم اون وقت برنامه اوباما کیر، یعنی این برنامه به حساب پزشکی اوباما داستانش چیه و آیا واقعا به 60% از مردم امریکا کمک کرده و آیا مردم امریکا. و اون وقت بعدش باید ببینیم که انتخاباتی که جمهوری خواها بردن، انتخابات میان دوره‌ای، داستانش چی بوده. ممکنه این عزیزان ندونن که در این انتخابات میان دوره‌ای چند میلیارد دلار خرج شده، پول این مبارزات انتخاباتی رو کیا دادن و فقط 36% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. این عوامل رو نمی‌بینن و اینا باید توضیح. به هر حال این عزیز من قول دادم که برنامه نیم ساعته که من همین امروز در تلویزیون IFT TV، یعنی ایرانیان فاینانشال تایم چیز میکنم، اجرا میکنم، اونجا کل این برنامه نیم ساعته رو برای پاسخ دادن به این عزیز اختصاص خواهم داد و اگه لازم باشه و عزیزان خواستن میتونم همون رو اینجا هم تکرار بکنیم. در اینکه اینا تک تک باید باز بشه، لازمه هموطنان ما، اتفاقا اومدن ما به اینجا یکی از خوبیهاش اینه که این کشور رو، این سیستم رو، این حکومت رو از نزدیک بشناسیم و نه اینکه هر شبت که این صدای دهل از دور شنیدنش خوشه. این باید از نزدیک و زیر ذره‌بین باید قرار بگیره. بعد از این مقدمات میرم و یه هر شبت که گزارش مالی از واشنگتن عزیزی $10 فرستادن، از کلگری در آلبرتا $200 کانادا، از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما $100، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $300، از وست ونکوور در کانادا $50، از وولنت کریک در کالیفرنیا $50 و از ایزرن هاگن در آلمان €50. به این ترتیب ما به اصطلاح کسری موازنه شدید در این دو هفته داشتیم. دلم میخواست برای عزیزان عرض بکنم که این برنامه با اینکه بارها تکرار به اصطلاح گفتم اینو، مال من نیست، مال عزیزانه. بنابراین اگه عزیزان کمک مالی نکنند یا به اصطلاح افت پیدا بکنه، برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و بعد فقط نظر این برنامه به دلیل کمک‌های مالی عزیزان نیست که حفظ شده تا الان، بلکه کمک‌های معنویشونه. من بخش وسیعی از مطالبی رو که اینجا مطرح میکنم عزیزان برام میفرستن. این برنامه بدون به اصطلاح ارتباط متقابل با عزیزان و بینندگان این برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چقدر ایمیل، چقدر نامه، چقدر هر شبت که تلفن های میشه و از این طریقه که برنامه میتونه در واقع از غنای بیشتری توسط عزیزان واقعا ایمیل ها و خبرها، من نمیتونم همه اینا رو دنبال بکنم، عزیزان برام میفرستن. بنابراین برنامه مال عزیزانه، مال من نیست. و تا زمانی که کمک های مالی و معنویشون برسه برنامه میتونه ادامه پیدا بکنه. و اما میریم روی اخبار و من از یونان آغاز میکنم. عزیزان میدونن که فردا انتخابات خواهد بود در یونان. یونان رو وضعیتش رو کم و بیش در این برنامه من دنبال کردم که در واقع از 2009 یا 2010 به این طرف چه اتفاقاتی افتاده، به چه دلیل دولت یونان زیر بار قرض 400 میلیارد دلاری رفته، 620 میلیارد اورو، حدود 400 میلیارد دلار میشه که امکان باز پرداختش واقعا نیست. و با فشاری که هم بانک مرکزی اروپا، هم صندوق بین المللی پول و هم اتحادیه اروپا به این کشور وارد کرده، ابتدا توسط حزب سوسیال دموکرات که آقای پاپاندرو در رأسش بود و بعد حزب دموکراسی نوین که آقای ساماراس در رأسش بود، که اینان هر دوشون نشون دادن که نوکرا و سرسپرده های واقعا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن و این کشور رو در عرض این 5 سال یا 4-5 سال براستی به خاک سیاه نشوندن. یعنی ثروت‌های ملی رو در باد دادند، میلیون‌ها انسان رو به بیکاری کشوندند. میزان بیکاری عمومی 26% و در بین جوان‌ها 50%. کسب و کارها هزاران هزار از پا در اومدن و مردم به فقر نشستن. خون و عرق مردم رو کشیدن بیرون برای اینکه مردم، برای اینکه دولت، این دولت خیانتکار بتونه اصل و فرع این قرض وحشتناک رو توضیح من دادم شاید که این قرض اصولا چطور به بار اومده. برای اینکه درست مثل امریکا بانک های اینها تشویق شدن که به مردم وام بدن، مردمی که واقعا نمیتونستن این وام‌ها رو پس بدن و بعد این بانک ها ورشکست شدن. مثل 2007-2008 بانک های امریکا ورشکست شده بودن. در امریکا چون خودش میتونه اسکناس چاپ بکنه، با چاپ تریلیون ها دلار اینا رو نجات دادن، بیل اوتشون کردن به قول معروف. در یونان که نمیتونن این کار رو بکنن، برای این که به اصطلاح پول خودشون رو ندارن و نمیتونن با پول بازی بکنن، در حالی که به اصطلاح پول واقعا اورو پول آلمانه و اونم وضعیت اقتصادیش خوبه و خون و عرق مردم یونان رو باید بکشن که در درجه اول به بانکای آلمان و بعدش هلند و ارتباط فرانسه و سایر کشورها بدن و بانک جهانی و بانکای امریکا که اونا هم نقش بشن. عزیزان باید تاریخچه این رو بخونن که فقط یک بانک گلدمن ساکس، این قدرتمندترین بانک امریکا که قدرتمندترین افراد به اصطلاح در کاخ سفید رو زیر کنترلشون دارن، چه نقشی در این ورشکستگی و این قرضهای عجیب و غریبی که رسید. بنابراین این بانک ها ورشکست شده بودن، بانک های یونان، به جای اینکه بذارن ورشکست بشن، خیر دولت یونان اومد و اینا رو بیل آوت کرد، نجاتشون داد. در نتیجه یک بار در عرض یکی دو سال مثلا مجبور شد صدها میلیارد دلار در حقیقت از این بانک ها و از بازار بین المللی، در حقیقت بازار مالی بین المللی قرض بکنه و زیر این بار این قرض رفت. حالا باید مردم یونان بهای اینو بپردازن. بیکاری گسترده برای اینکه به اصطلاح کسری موازنه دولت رو کاهش بدن، تمام به اصطلاح بازنشستگی ها رو زدن، حقوق به اصطلاح کارمندان رو زدن، ثروت های ملی رو حراج کردن و غیره و غیره و به امروز روز رسیدیم. نتیجه اینه که در عرض این چند سال تمام صحنه سیاسی یونان زیر و رو شده، به این معنا که حزب سوسیال دموکرات شمال آقای جورج پاپاندرو به کلی به اصطلاح از میدان خارج شده و در انتخابات فردا معلوم نیست حتی 3 یا 4% رأی بیاره که بتونه، برای اینکه حزب جدیدی تشکیل داده. حزب خودش افتاد دست به اصطلاح حزب سابقه پاسوک که بهش میگن، افتاده دست وزیر دارایی سابقشون و اونم 4-5% بیشتر رأی نخواهد آورد. تنها رقیبی که وجود داره فعلا دو تا حزب هست. یکی حزب عرشبت که همین دموکراسی نوین هستش، جاقای سمار هست در رأسش، یه دستراستی وحشتناک و نوکر و سرسفرگی مثلا این بانک های خارجیه. و یکی هم ما میدونیم که حزب سیریزا هست که به رهبری الکسیس سیپراس. این حزب چپ در واقع به رهبری الکسیس سیپراس، این در 3 یا 4 سال پیش فقط 5% رأی داشت. الان آخرین آمار نشون میده که 30%+ رأی داره و در نتیجه هم سران آلمان، هم سران اتحادیه اروپا، هم اولیگارشی خود یونان، هم حزب‌های دستراسی و شرکت‌های کشتیرانی و دزد یونان چه تبلیغاتی علیه همین حزب سیریزا آغاز کردن. مردم رو دارن میترسونن که اگر این سیریزا بیاد سر کار و الکسیس سیپراس، ما را از اتحادیه اروپا بیرون میندازن، تمام بانک ها ورشکست میشن، مردم باید پولاشون از بانک ها بیرون بکشن، به خاک سیاه قایم نشه و غیره و غیره. علارغم تمام این تبلیغات، عزیزان اگه دیده باشن چیزش رو، الکسیس سیپراس به همراه یار اسپانیاییش که عزیزان ازش من اسم بردم، پابلو ایگلسیاس، که اون در واقع رهبر حزب پودما، یعنی ما می توانیم، پودما در اسپانیا، در اسپانیا چیز در واقع انتخابات میان دوره‌ایشون یا انتخابات محلیشون ماه می خواهد بود، ولی اواخر همین امسال انتخابات بزرگشون خواهد بود و امکان اینه که حزب پودما اونجا هم اکثریت بیاره. بنابراین تا الان ما منتظر خواهیم بود و فردا انتخابات خواهد بود، خواهیم دید که اگر به اصطلاح این ضد بشرها واقعا تقلب نکنن در انتخابات و یا دستکاری نکنن و غیره و غیره، با احتمال قریب به یقین اکثریت آرا رو حزب تسیپراس خواهد، حزب سیریزا خواهد آورد، که این یک تحول بزرگ در اروپا خواهد بود و امکان این که در کشورهای مثل اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی در ایتالیا و فرانسه تحولاتی بشه. برای این که عزیزان اشاره بکنم، با این بحرانی که به وجود اومده که در واقع از همه جا بدتر الان در اروپا و در ژاپنه، ژاپن حسابش جداست، اون به اصطلاح سیاست ها و چیزهای خودشو داره، ولی در اروپا بحرانشون عمیق و شدید هستش و در نتیجه در دورانهای بحران مثل دوران 1930 در واقع شکاف میفته. از یک طرف دست راستی ها قدرت میگیرن، و از طرف دیگه اگه بتونن چپ ها میتونن پا بگیرن. درست این اتفاقی بود که در دهه 1930 اتفاق افتاد و دوباره داره اتفاق میفته. کشورهای اروپای شمالی بیشتر احزاب راستن. عزیزان نگاه بکنن که در دانمارک، در هلند، در نروژ چه اتفاقاتی داره میفته. در فرانسه خانم مارین لوپن ببینید چطور رأی آورده به طور عجیبی، یعنی احزاب دست‌راستی. در آلمان به همین ترتیب عزیزان ببینن که چطور نژاد پرستی ضد مهاجرین، ضد حالا فعلا اون چیزی که زیر ضربه است مهاجرین از کشورهای مسلمان هستن. حالا اگه یه اشاره هم میخوام به شارلی ابدو بکنم و در نتیجه باید ببینیم که فردا چه خواهد شد. فرصت نیست من برم روی مسئله یمن. عزیزان میدونن که اونم تاریخ دردناکش رو باید عزیزان دنبال بکنن که از زمان جمال عبدالناصر و اینکه یک دولت ترقی خواهی در جنوب یمن درست شد و امریکا و عربستان چطور دخالت کردند، بیش عربستان برای سرکوب این، و از اون موقع به بعد ببینید چطور دست نشانده های خودشون رو سرکار آوردن. هر شبت که این آقای هر شبت که محمد عبدالله هر شبت که بغیره بغیره که سرکار آوردنشون. و بعد ما میدونیم که در 2011 چه انقلاب بزرگی در این کشور صورت گرفت و چطور مردم در صنعا و سایر جاها چادر زدن و ماها در خیابون ها موندن، مقاومت کردن. چطور همین رئیس جمهور در حقیقت امریکا، طرفدار امریکا، چطور اینها رو هر شبت که سرکوب کرد و بالاخره یک انتخابات قلابی اینا را انداختن که فقط یک نفر کاندیدا داشت، همین آقای هادی. هر شبت که آقای هادی که به اصطلاح اون رئیس جمهور سابقشون علی عبدالله صالح بود و این هر شبت که عبدو ربو هادی که معاون اونه و در حقیقت دنباله همونه. و قانون جدیدی رو من نمیدونستم تا دیروز. عزیزان باید برنامه دموکراسی نه رو نگاه بکنن. قانون جدیدی رو که آوردن مثلا به زبان انگلیسی بوده و توسط به اصلاح سفارت امریکا بهشون داده شده که بعد به عربی در حقیقت ترجمهش کردن. و از اون زمان به بعد امریکا با این دست نشانده هاشتن این آقای هادی تونست قرارداد ضد تروریستی ببنده و روز و شب اونجا رو با هواپیماهای بی سرنشین بمبارون بکنه و سرکوب در واقع همین به اصطلاح قبیله یا بخشی از شمال یمن که حوتی ها هستن و اتفاقا شاخه‌ای از شیعیان هستن که بارها و بارها توسط عربستان سرکوب شده. اینا بالاخره خودشون رو جمع جور کردن و ما میدونیم اومدن و در ماه سپتامبر در واقع به اصطلاح صنعا رو گرفتن و اخیرا در واقع حمله هم کردن به اصطلاح کاخ ریاست جمهوری. و در واقع میخواسته به اصطلاح همین آقای هادی یعنی رئیس جمهور و کابینش استعفا بدن، ولی معلوم نیست هنوز آیا مجلس این استعفا رو قبول بکنه یا نکنه. ولی اگه عزیزان نیویورک تایمز رو دنبال بکنن چطور دوباره امریکا میخواد دخالت وحشتناک و مؤثر و همه جانبه در اونجا بکنه برای اینکه این بمباران ها رو و این نابودگری ها رو در اونجا ادامه بده. برای اینکه اگه حوثی ها در حقیقت به قدرت برسن دیگه اجازه نخواهند داد که امریکا، برای اینکه تمام این بمباران هایی که میکنه توسط هواپیماهای بی سرنشین و صدها و هزاران انسان رو قتل عام میکنه هر روز، همین آقای اوباما در واقع با توافق به اصلاح همین دولت خیانتکار آقای حسابت که عبدالله صالح قبلش بوده و آقای هادی رئیس جمهور به اصطلاح همین فعلیشون بوده، اگر در واقع قانون یکی از خواستهای حوثی ها که اومدن در اونجا تغییر قانون اساسیه که دخالت خارجی رو کم بکنه. منتها این مسئله الان با به اصطلاح یک سلسله پیچیدگی ها به دلیل درگذشت شاه عربستان روبرو شده که عربستان الان فعالانه نمیتونه وارد عمل بشه، در حالی که در عرض 40-50 سال گذشته از زمان جمال عبدالناصر مرتب عربستان دخالت کرده برای سرکوب هر گونه جنبشی. که بنابراین حالا باید ببینیم که اوضاع یمن به کجا خواهد کشید. بلافاصله باید بریم سراغ عربستان. عزیزان، در گذشت پادشاه عربستان چه دست‌هایی توشه؟ گلن گرینوالد مقاله مفصلی داره که پیام تسلیتی که اوباما به مناسبت درگذشت اوگو چاوز برای دولت ونزوئلا فرستاد در مقایسه با پیام تسلیتی که برای پادشاه عربستان درگذشت شد. ما دولت ها رو، رژیم ها رو، سیستم ها رو، انسان ها رو، هر چه نیروهای سیاسی رو از چه طریق میشناسیم؟ از طریق دوستان و دشمنانش. امریکا با چی؟ دولت امریکا با چی دشمنه؟ با اوگو چاوز، با دیلما روسف، با عرصوچه تمام بسار رؤسای جمهوری که در اکوادور، در اروگوئه، در بولیوی، با اینا دشمنه. با چه دوسته؟ نزدیکترین دوستانشون کیه؟ پادشاه عربستانه. چه تعریفی از پادشاه عربستان و ملک عبدالله عزیزان در نیویورک تایمز و واشنگتن پست بخونم. سال گذشته در عربستان 87 نفر با شمشیر سر بریده شده. یه نفر به اسم عرشبت که کنه باز اسم جوانیست که یه وبلاگ داره 10 سال حبس بهش دادن، یک ذره در اونجا انتقاد کرده و 1000 ضربه با ترکه با شلاق که 50 تای اولیشی که هفته گذشته زدن دکتر گفت که اگه بزنید خواهد مرد. اینا چند وقت پیش در پاریس جمع شدن برای دفاع از آزادی بیان. نزدیکترین دوستشون کیه؟ پادشاه عربستان، شیخ کویت، شیخ قطر، شیخ بحرین، شیخ عمان. اینا نزدیکترین دوستانشونن به علاوه آقای نتانیاهو. اینا دوستانشونن و در نتیجه ما باید، ولی خبر امروز صبح که من شنیدم و خوندم برام حیرت آور بود، آقای اوباما از امروز رفته بوده به هند و قرار بوده 3 روز اونجا بمونه و یکی از آخرین دیدارهاش از تاج محل بوده. چیزش کرد، کنسلش کرد، قطعش کرد برای اینکه بیاد. قرار بود جوزف بایدن رو بفرسته، معاونش رو بفرسته به عربستان. تهدیدش کردن و در نتیجه خودش داره میره. جوزف بایدن رو بهش گفت وایس تو واشنگتن، من خودم میرم با خانم. هر چه بچه بنابراین مسافرتش رو به هند کوتاه کرد برای اینکه بره به ابراز نوکری و سرسپردگی به پادشاه عربستان بکنه. این دیگه برای انسان حیرت آور بود که کل برنامه مسافرتش رو به هند به هم زد برای اینکه بره اونجا. همینطور که جو عزیزان عکساشو ببینن، هم جورج دبلیو بوش و هم اوباما هر دوشون جلوی پادشاه عربستان تا کمر خم میشن. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. آخرین جنایتی که در عربستان شد یه زن اهل برمه به عصمت که به اتهام کشتن دخترش سرش رو بریدن. عزیزان باید ویدیوشو ببینن که یکی از مأمورین پلیس ویدیو تهیه کرده که این زن فریاد میکشه من نکشتم، اون وقت چند تا آدم قلچماق پلیس میان و سرشو میذارن در این که با ضربه اول شمشیر کشته نمیشه، مجبورن چند ضربه بزنن و سرشو از تن این زن جدا بکنن. حالا اون پلیسی که ویدیو تهیه کرده دستگیرش کردن و مثلا اون هم بکشن. آزادی بیان هفته گذشته عزیزان یادشون بیاد که چطور اومدن تو خیابونهای پاریس برای آزادی بیان. یعنی اینا هر کدومش درس توشه. شما ببینید که در اوکراین که مطلب بعدی که میخوام مطرح بکنم چطور اینها از نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های آدمکش که تا الان 5400 نفر رو قتل عام کردن در شرق اوکراین، و اون وقت میگن که آره روسیه حمله کرده به اونجا، این روسان که اونجا فاشیست کرد، نه در اونجا کودتا شده، این یه انقلاب بوده و یانوکوویچ هم خودش فرار کرده قبل از اینکه اصلا انقلاب بشه، از ترس مردم فرار کرده. خانم ویکتوریا نولند نه اون صحبت رو با ارشاد چیز کرده، جفری پیت سفیر امریکا در ارشاد در چیز که گفته کی باید بیاد سر کار، آقای یاتسنیوک یاتس باید بیاد سر کار، اینا اصلا هیچ. و بعدش چطور به اصلا نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها و الان ببینید چه قتل عامی دارن اونجا میکنن. و با اونچه در اصلاحات بلاروس اینا جمع شدند در 5 سپتامبر قرارداد بسته شد، حتی یک روز وفادار نموندن به این قرارداد، قراردادی بود که دولت روسیه در واقع چیز کرد و بعدش دولت‌های فرانسه و آلمان و همسالان اومدن نشستن امضا کردن، این آدمای متمدن و آزادی و دموکراسی و همسالهام. ولی الان ببینید که جنگ رو دوباره در عرض همین چند روز چطور دوباره به اصطلاح شروع کردن. و با وجود آنکه بارها و بارها اینا شکست میخورن ولی دست بردار نیستن، در اینکه اخیراً آخرین جنگی که بوده برای تصرف در واقع فرودگاه شهر دونیتسک بوده که بالاخره به اصطلاح نیروهای حسابات جنگنده شرق اوکراین اومدن و اونجا رو گرفتن و لااقل 20 نفر از این سربازای اوکراینی رو که آقای پروشنکو و آقای یاتسنیوک اینا رو به عنوان گوشت دم توپ واقعا میفرسته اونجا، اصلا جوانایی هستن که همین جوری الان دوباره به اصطلاح فراخوان داده سربازی اجباری که 100,000 نفر دیگر رو و امریکا هم قول داده که بیاد و تعلیمشون بده برای ادامه کشتار در اوکراین. در اونجا از نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها حمایت می‌کنند، اینا میگن که خیر اینا نه نئونازی و نئوفاشیستن بلکه اینا وطن پرستان بسیار بسیار خوبی هستن. و عزیزان گفتم که با بیرقهاشون با تمام چیزشون به مناسبت تولد استیفن بندرا که یک نازی و یک فاشیست زمان چیز بوده که صدها هزار نفر یهودی و روس و اینا کشتن و لهستانی را در جنگ دوم جهانی کشتن، چشتن عجیبی در کیف گرفتن و مشعلهاشون این زمان آلمان نازی. و آقای یاتسنیوک در آخرین صحبتی که در آلمان رفتی کرده گفته جنگ دوم جهانی این آلمان نبوده که به روسیه حمله کرده، این روسیه بوده که اومده اروپا رو اشغال کرده و دوباره میخواد بیاد اروپا رو اشغال بکنه، اونام براش کف زدن. ولی تمام مثلا تاریخ رو دارن تغییر میدن. ولی به هر حال اینا رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم اینا چطور بشریت رو واقعا با این کارهایی که میکنن با طرفداری از این نیروهای ارتجاعی قرون وسطایی آدم کشه در عربستان فقط سر نمی برن. این آمار 2014 که 87 نفر سر بریدن، اینه که چند تا دست بریدن، چند تا انگشت بریدن، چند تا دماغ و گوش بریدن، چند تا پا بریدن که اعلام نمیشه، ده ها و صد ها. برای که قانون قصاص رو همون قانونی که خمینی میخواست پیاده بکنه مردم ایران نذاشتنش، و یعنی قانون قصاص رو حالا که رسیدیم صحبتش رو بکنیم که در سال 1360 در 25 خرداد 1360 چه اتفاقی در ایران افتاد که لایحه قصاص رو برده بودن به میخواست به تصویب برسونه. صدها هزار نفر اومدن تو خیابونا در میدان فردوسی و عرش و چه خیابان و چطور لشکر جرار خمینی اینها رو قانون قصاص رو پیاده کردن و نمیتونن در ایران پیادش بکن، ولی در عربستان پیاده میشه، دست میبرن، پا میبرن، سر میبرن. اون وقت آقای اوباما سفرش رو کوتاه میکنه برای اینکه بره به اینا تعظیم بکنه. چون اینا واقعا روسپیهای سیاسی هستن و نه سیاست مدارایی که کوچکترین بوی از انسانیت و شرافت سیاسی برده باشن. اینا دلیلش خیلی آشکاره که اینا از سال 1945 که قرارداد معروف رو فرانکلین روزولت با عبدالعزیز بست در اون کشتی معروف در دریای سرخ، از اون زمان عربستان و تمام شیخ نشین های جنوب خلیج فارس زیر در حقیقت بیرق اینها و زیر در حقیقت چیزهای نظامی اینها، حمایت نظامی و پشتیبانی نظامی اینها و در حقیقت باعث بقا تمام این دولت ها و سیستم های قرون وسطایی و آدم کش شدن. و اون وقت ادعای در حقیقت به اصطلاح آزادی و دموکراسی میکنن. من فقط راجع به در واقع در دنبالی همین قضیه است که همین چارلی ابدو، عزیزان میدونن مقالات راجع به این قضیه ادامه پیدا کرده و از جمله روزنامه لوموند 16 ژانویه بیانیه از چند ده نفر از متفکرین، مورخین و نویسنده های فرانسوی چاپ کرده که در واقع حمله کردن به این اتحاد نامقدسی که در این تظاهرات و اون صف مقدم اون تظاهراتی که عزیزان به یاد بیارن. من بخش هایی رو فقط بخونم و بعد میرم روی خود مسئله ایران. ما با کسانی که در خیابانها ریختند احساس همدردی میکنیم، این متفکرین فرانسوی دارن میگن، اما آتش نشانان آتش افروز این تظاهرات را مصادره کردن که برای اعاده حیثیت از حیثیت خود با استفاده از جنازه قربانیان از هیچ وقاحتی فروگذار نیستن. صف مقدم داره میگه. مانوئل والز نخست وزیر مرتجع فرانسه که بغایت از حسابت آقای اولاند مرتجع تره، فرانسوا اولاند، نیکولا سارکوزی، انگلا مرکل، دیوید کامران، ژان کلود یونکر، بنیامین نتانیاهو، اویگور لیبرمن، نفتالی بنت، پترو پروشنکو، اینها همه صف ریاکاران فرومایه‌ای را تشکیل می‌دهند و این مضحکه زشت مشکل می‌تواند بمب‌هایی را که غرب از چند ماه پیش بر روی مردم عراق می‌ریزد بپوشاند و از سال‌های سال پیش و کشتار بیش از 1 میلیون انسان، هزاران کشته غزه را به فراموشی بسپارند. غزه‌ای که آبیگور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل حتی در فکر پرتاب بمب اتم بود، هنگامی که نفتالی بنت وزیر اقتصاد اسرائیل که در همین تظاهرات شرکت کرد با بادی در غبغب میگفت که عرب‌ها را کشته است، و یا اینکه 1 میلیون قربانی تجاوز امریکا به عراق را مردم نمیتونن به فراموشی بسپارن. والز نخست وزیر فرانسه با سر دادن فریاد در مورد آزادی و رواداری اعلام کرد که همه می توانند در این تظاهرات شرکت بکنند، و این همون فردی است که تظاهرات علیه کشتار فلسطینیان رو ممنوع کرد. در پاریس میخواستن تظاهرات بکنن یا در حومه پاریس، بعد از اون کشتاری که در غزه شد همین آقای والس نذاشتشون، گفت که این خطرناکه. و با گاز اشکاور کارکنان اعتصابی راه آهن را پراکنده میکند و دانش آموزان پشتیبان خارجیان اخراجی بدون پروانه اقامت را سرکوب میکند. همین آقای نخست وزیر فرانسه. چنین کسی به ما درس آزادی بیان میدهد. او در دورانی که شهردار سوسیالیست شهر اووری یا اووری در حومه جنوب پاریس، عوض میخوام اینو چیز نکردم که کدومه بود، از نداشتن سفید پوستان بیشتر شکایت میکرد. ناراحت بود که خیلی هاشون رنگین پوستن. اون همون فردیست که لاف میزند رکورد اخراج کولی ها را شکسته است. روما بهشون میگن. کولی هایی هستن که از این کشور به اون کشور پرتابشون میکنن، سرکوبشون میکنن. اینان باید در مورد تطابق محکومیت بنیادگرایی از یک سو و فروش میلیاردها دلار اسلحه به عربستان به ما اینا توضیح بدم که چطور الان برای همین تشییع جنازه پادشاه عربستان سر از پا نمیشناسن که برن اونجا و ابراز نوکری و سرسپردگی به عربستان بکنن. وقت میگن علیه بنیادگرایی هم، جایی که زنان هیچ حقی ندارن. اینا میخواستن ملک عبدالله موقعی که اومد 10 سال پیش به قدرت رسید، همه میگفتن که این یک آدمیست که میخواد تغییراتی فلان میبره. حتی زنها را اجازه رانندگی بهشون نداد. مجازات ارتداد اعدام است و با مهاجران مشابه بردگان رفتار میشود. این داستانیه که در دنیا در اون میگذره و همه این اخبار رو ما باید دنبال بکنیم. هر کدوم از اینا درس توشه. واقعیتش اینه که هر کدوم از اینا درس توشه تا بفهمیم که اینهایی که ادعای دفاع از آزادی بیان میکنند از 60 سال 65 سال پیش بعد از جنگ دوم جهانی چه بر سر کشورها آوردن. خود من با گوشت و پوست و استخوانم این چیزه رو 60 سال دنبال میکنم، بیش از 60 سال، از زمان برانداختن دکتر مصدق و آوردن یه آدم پش به جاش و بعد در ده ها کشور اینا کودتا کردن، تجاوز نظامی کردن و اون وقت ادعای آزادی به دموکراسی و دفاع از آزادی دموکراسی میکنن. عرض شود که بر میگردم به بحثی رو که از 2 هفته پیش آغاز کردیم و خوشبختانه اکسل عمل، یعنی در واقع به اصطلاح عزیزان کمک کردن، نامه نوشتن و من بعضیشون رو خوندم و صحبت کردیم، ولی لازم امروز من یکی دیگه از این نامه ها رو بخونم. گرچه یک کمی میتونه به اصطلاح همینطور که عرض کردم نمک روی زخم باشه، ولی لازمه. با سلام، شب شنبه هر شبت که 20 ده 1393 طبق روال سالهای قبل برنامه شما رو که به گفته خانواده ام کلیسای شب شنبه هر هفته من است دیدم و شنیدم. اعترافات صریح شما در خصوص عدم شناخت میرحسین موسوی در مقاله چپ سبز که نوشته بود به اصطلاح اون مقاله‌ای که من 2 هفته پیش خوندم، واقعا هم حیرت انگیز بود و هم جای شکر داشت، چرا که شما توجهی به نبرد سختی که بین گروه‌های مختلف حاکمیت به قدرت رسیده در جریان انقلاب 57 از همون ابتدا وجود داشت و در طول 33 سال گذشته نیز بی‌وقفه ادامه داشته و دارد نداشته اید. حالا عزیزان دقت بکنن که در ابتدا گفت که این برنامه کلیسا یا قبله ماست. حالا ببینید چه چیزهایی را حالا بعدم صحبت می‌کنم. شما مدام به بینندگان خود را به مطالعه تاریخ ایران و جهان توصیه میکنید، ولی خود متاسفانه آگاهی کلیشه‌ای از تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی داشته و دارید و همه ی حاکمیت را یک کاسه دیده و هنوز هم با آنکه یک کمی تعدیل دارید همین نگاه را دارید، چرا که خمینی را نماینده ارتجاع همدست هم امپریالیسم از 28 مرداد به بعد و حتی قبل از آن می دانید. همونطور که شما به درستی می پرسید که کسی از مجاهدین افغان پشتیبانی کرد و به آنان پول اسلحه داد، من هم از شما می پرسم چه کسی 8 سال تمام از میر حسین موسوی و نیروهای خط امام در مقابل بخش به شدت ارتجاعی حاکمیت دفاع کرد؟ یعنی میخواد خمینی رو از ارتجاع حاکم جدا بکنه و بذارتش بغل میر حسین موسوی. چه کسی عشق خامنه ای را در 4 سال دوم نخست وزیری میر حسین موسوی که او را کاندید نمی کرد در آورد غیر از خمینی بود؟ و دفاع شما از میر حسین موسوی در جریان سال 88 و شناخت جدیدی که اکنون پس از مطالعه مقاله چپ سبز پیدا کردید که بخواهید و که نخواهید دفاع از خمینی است، چگونه این تناقض را حل می کنید؟ به یاد دارم که یکی دو هفته مانده به انتخابات 22 خرداد 88 کروبی را به عنوان آخوند مورد شماتت و سرزنش قرار دادید و بلافاصله هفته بعد مواضع خود را تصحیح کردید. لطفاً به آرشیو خود در آن ماها مراجعه نمایید. شما به درستی مواضع اکثریت گروه ها و احزاب شخصیت های خارج از ایران را مورد انتقاد قرار می دهید، ولی خود نیز به نوعی دچار همان اشتباهات می شوید. مواضع اخیرتان در خصوص دولت روحانی و عدم شرکت در انتخابات سال 92 گویای این مسئله است. البته نامه هایی که از ایران ارسال می شود بی تأثیر در مواضع شما نیست. اکثریت گروه ها در مقاطع حساس به ویژه انتخابات مردم را به تحریم و عدم شرکت در آن دعوت می کنند و پس از موج شرکت مردم در انتخابات بدون عذرخواهی و یا تصحیح در مواضع خود همان راه قبلی خود را در پیش می گیرند. آقای محیط، اگر جبهه گیری نکنید و بخواهید آنچرا که در 33 سال گذشته و خود از آن نمودید که شناختی از مواضع میر حسین موسوی در سالهای اولیه انقلاب نداشت و نداری، اصل قضیه الان اینجاست. لازم است به آرشیو گروهی که مسئول انتشار روزنت خبری پیکنت و راه توده هستند مراجعه نمایید. این گروه علارغم ضربات وحشتناکی که به رهبری حزب توده وارد آمد، آخرین گزارش پلنوم حزب در داخل ایران را سرسختان ملاک فعالیت خود قرار دادند و بدون واهمه از سرزنش های سایر گروه ها به همراه مردم حضوری مؤثر و واقع بینانه در تحولتی. اگر شما به جای این همه وقتی که صرف مطالعه و روزنامه و سایت ها می کنید که اونم لازمه ارتباط که دوچاره، اگه اینا رو می خوندید دوچاره شگفتی نمی شدید. از طرفی اگر به مترقی بودن میر حسین جناب چیز لاجرم باید در تحلیل از انقلاب و نیروهای مؤثر در آن تجدید نظر کرده، به ناگزیر باید دست از خمینی دنبال رو به نیروهای ارتجاعی بردارید، بخشی از حاکمیت ارتباط چه و غیره و غیره. حالا کلی تو این درس هست. این عزیز اگر واقعا میدونه که من در عرض این 33 سال چیزی نمیفهمم، چون مجله نشری راه توده رو نخوندم و یا ارتباط که روزنت و سایرین چیزا رو نخوندم، یعنی به اصلا نشریات این عزیزان رو من نخوندم پیکنت رو، لزومی نداره که واقعا بگی که برنامه شما مثل یک کلیساست، مثل یک قبله هست. به نظر من این اولین نکته‌ای که من میخواستم، نسل جوان ما با چنین فرهنگی باید فاصله بگیرن، یعنی خودشون رو. نسل جدید ما احتیاج داره که صداقت داشته باشه و صراحت. از یه طرف اینجوری صحبت نکنه و از طرف دیگه انسان رو از یه طرف ببره به اوج برای اینکه با کله بزنتش زمین. این به فرهنگ جالب نیست. و اما راجع به خمینی، اول راجع به کروبی من چیزی بکنم. دو ماه قبل از این برنامه نبوده، سالها قبل، اگه عزیزان کتاب عرض شود که اکتوبر سرپرایز مال گری فیک رو بخونن، در اونجا صحبت میکنه که آقای کروبی باید مهدی کروبی باشه، که ملاقات هایی با جورج بوش اول داشته و سایرینشون، یعنی در جریان همین گرفتن اسلحه و مسئله بسیار آزادی گروگان ها نقش داشته و اینا رو من در برنامه سالهای قبل راجبشون صحبت کردم. نه تنها اون، آقای کروبی رئیس در حقیقت مجلس در زمانی بود که حکم حکومتی اومد و به اصطلاح روزنامه ها رو به طور سلحی بستن. هر شبت که دو تا قانون اومده بود توی مجلسی که اینه که اینایی رو که در حقیقت جرم سیاسی داشتن و در خارجن بتونن بیان به ایران، و یکی دیگه هم روزنامه ها بتونن یه مقدار، که هر دوی اینا با حکم حکومتی اگه یادمون باشه در مجلس ششم اینا چیز شد و آقای کروبی رئیس مجلس بود و اینا رو در حقیقت بسیار کمک کرد برای اینکه به اصطلاح حکم حکومتی به منش چیز بشه و مردم واقعا به اصطلاح از چیز کردن. حالا این به طرف آقای کروبی که من آره در برنامه سالها قبل، نه در ماها قبل، ایشون نمیفهمه که من از زمانی که آقای کروبی در برابر این رژیم ایستاده و در حش بوده هیچگاه علیه ایشون اونطور من صحبت نکردم. قبلش آره، ولی حالا از ایشون میپرسم، مگر من بارها و بارها از مأمورین سابق CIA در این برنامه صحبت نمی کنم، ازشون تجلیل نمی کنم، ازشون صحبت و نمیگم که اینا چه جنایاتی رو در قدیم در زمانی که با جان و دل با CIA کار می کردن و الان اومدن به صف مردم پیوستن. انسان ها عوض نمی شن. آقای کروبی البته موقعی که من ازش انتقاد کردم عزیزانی بودن که از نزدیک ایشون رو می شناختن و می گفتن خمیره این آدم درسته ولی اعتقاد به این نظام داشته، و بعد متوجه میشه که همینطور که مأمورین CIA زمانی که جنگ سرد بود اعتقاد به این نظام داشت، بعد از پایان جنگ سرد متوجه شدن که مسئله امریکا و سیستم چی هست، اومدن به صف مردم ده ها نفرش، هم اثران نظامی و هم اثران، بنابراین انسان ها عوض میشن. بنابراین انتقادی که در اون زمان از آقای کروبی کردم به نظر من درست بود و میبایست این اطلاعات رو به هموطنانمون میدادم، و الان هم که شیخ شجاع در برابر این رژیم ایستاده و هست، الان هست، باید ازش دفاع بکنه. این مسئله. و اما مطلب دیگه راجع به خمینیه که ایشون عقیده داره که بنده میبایست راه توده رو میخوندم تا بتونم خمینی رو بشناسم. باز کردن این مسئله با آنکه نمک روی زخم باشیدنه، ولی باز هم لازمه، برای اینکه کشور ما الان در معرض یک خطر عظیمه و شاید بعضی از عزیزان بگن که این مسائل دوباره نباید مطرح بشه. این عزیز چند مطلب رو متوجه نیست و نمیدونه که من از خانواده میام که جد اندر جد نه تنها روحانی مجتهد بودن، و من اینا رو تا مغز و استخوان میشناسم. من احتیاج به خوندن راه توده نداشتم برای شناخت خمینی. خمینی رو در همون ابتدای انقلاب از طریق پدر بزرگ خودم من میشناختمش که این از چه سلالهیه و در خمیرش چی هست و عقاید و نظرات و خواستهاش چی هست، یعنی در واقع اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی رو یه تاریخچه خیلی کوتاه بدم به این عزیز که بدونم جد بزرگ من شیخ جعفر ششتری در زمان ناصرالدین شاه بوده که به هر حال از مجتهدای بزرگ اون زمان بوده و در سفری که از ششتر میخواد بره مشهد موقعی که به تهران میرسه ناصرالدین شاه میخواد باش ملاقات بکنه. شیخ نمیره دیدنه ناصرالدین شاه میاد. حالا بگذاری و بعد البته پدرم به من میگفت موقعی که در سفر نجف به کرن میرسه در اونجا مریض میشه و فوت میکنه و مردم از اونجا روی شونه هاشون تا نجف میبرنش و در این قبرستان معروف نجف دفن میشه، همون قبرستانی که 2004 امریکا بمبارانش کرد و حتی مرده های ما رو هم در حقیقت تنها نمیذاره. پسر اون حاج شیخ مرتضاست که در حقیقت در زمان مظفرالدین شاست و موقعی که قرارداد درسی بسته میشه با تمام قوا در برابرش میایسته و بعد که اولین چاه نفت در 1908 به ثمر میرسه و شرکت نفت ایران و انگلیس که قبل شرکت برمه بوده شرکت ایران و انگلیس میخواد لوله به چشم نفت رو از مسلمان به پالایشگاه آبادان ببره، احتیاج به قاطر دارن و حاج شیخ مرتضی جد ما تحریم میکنه که کسی قاطر نده. هر شبت که به این ترتیب میخواستم فقط تاریخی اینا نکات تاریخیه که همه اینا رو پدر و پدر بزرگم به من گفته. بعدش پسر اون حاج شیخ کاظم که در حقیقت پدر بزرگ خود من باشه. این چرا من از این طریق خمینی رو در حقیقت از ابتدا متوجه بودم که کیه و چیه. حاج شیخ کاظم طلبه شیخ انصاری در نجف بوده. همینطور که عزیزان می دونن شیخ انصاری با سیدین برخلاف عصبت شیخ فضل الله نوری اینا طرفدار انقلاب مشروطیت بودن. پدر بزرگ من از مخالفین سرسخت انقلاب مشروطیت و به همین دلیل که اعراض می کنه، یعنی در واقع درسشو به طور کامل تمام نمی کنه و به خاطر اینکه شیخ به صلاح شیخ انصاری از انقلاب مشروطیت دفاع میکنه میاد و میاد دوباره به صلاح در دستگاه خودش رو در ششتر پهن میکنه و مسجد و حسینیه و عرصات و تمام داستان به صلاح هر کدومشون یه پادشاهی و سلطنت دارن که خود من توی این بزرگ شدم و البته پدر بزرگ من هم این خمینی هم به رضا شاه و هم به محمد رضا شاه میرفت سر منبر بدون اینکه ترسی داشته باشه. بدگویی میکرد که بالاخره منجر شد که در اوائل به اصطلاح در اواخر سلطنت رضا شاه به بروجه در حقیقت چیزش کردن که تمام مردم ششتر ریختن و اون افسر شهربانی که میخواستن بکشنشون. یعنی طرفدارای عظیمی هم داشت به خاطر مخالفتش، برای اینکه در جنگ اول جهانی هم در موافقت با دولت عثمانی و حاجی ویلهلم یعنی صدر اعظم آلمان، پدر بزرگ من علیه انگلیسی ها رفت در مرز عراق به جنگیدن که شکست خوردن. به همین دلیل هم انگلیسی ها موقعی که اومدن ششتر رو اشغال کردن توسط سربازای هندی، اولین کسی رو که محاکمه صحرایی کردن پدر بزرگ من بود در قلعه سلاسل که عزیزان همشهریان من میدونن که قلعه سلاسل چیه. البته تبرئه شد ولی تمام مردم ششتر به دنبالش افتادن. این خمینی در این که به حساب مخالفت میکرد هم با دیکتاتوری رضا شاه و هم با انگلیسیا علت به اصطلاح چیزش. و اما حالا این یه نکته که من اینا رو میشناسم و احتیاج به خوندن نشریه راه توده نداشت، ولی در ابتدای انقلاب من به همین عزیزان که بعدن راه توده رو در اینکه نامه مردم صفشون جداست از این راه توده، اونا از خودشون تا حدی انتقاد کردن ولی راه توده نه تنها انتقاد نکرده بلکه هنوز از خمینی طرفداری میکنه و غیره و غیره، کار نداریم. ولی در همون ابتدا من بهشون میگفتم شما که خودتون رو لنینیست میدونید، خب کسی که خودشون لنینیست میدونه بعد نوشته های لنین رو خونده باشه، کسی خودشون مارکسیست میدونه لابد باید نوشته های مارکس رو خونده باشه. خب شما تز های مستعمراتی لنین رو خوندی؟ همون ابتدا حتی قبل از اینکه خمینی بیاد و یا تازه اومده بود، که اینا افرادی رو که کوچکترین مخالفتی میکردن دست سپاه پاسداران میدادن. بهشون گفتم که لنین این تیپ آخونده رو به دقت شناخته بوده و میگه که اینا شعار ضد امپریالیستی میدن ولی از موضعی ارتجایی تر از امپریالیسم، و ما باید اینو تشخیص بدیم که اینا از امپریالیسم هم مرتجع ترن ولی شعارها و چیزهای ضد امپریالیستی میدن. خب شما خوندید؟ اگه خودتون لنینیست میدونید یا دنبال روی فقط میکنید از سیاست های شوروی. بنابراین اینم نکته دیگه. حالا به این عزیز نکته سوم رو میخواستم عرض بکنم و اونم عبارت از اینه که ما اگر بخواد کشور ما و به ویژه نیروهای چپ اگر بخوان کمر راست بکنند، نه تنها باید تاریخ کشورشون رو، جغرافیای کشورشون رو، اقوام کشورشون رو، ادیان کشورشون رو، بلکه باید نیروهای تک تک نیروهای سیاسی کشورشون رو باید بشناسن. ما لااقل باید این رو بدونیم که روحانیت شیعه یک دست نیست. فرضاً از انقلاب مشروطیت که بگیریم و بیاییم به طرف پایین، ما می‌بینیم که در انقلاب مشروطیت عکس العمل روحانیت به هیچ وجه یک دست نبوده. بعضی‌هاشون با تمام قوا در برابر انقلاب مشروطیت ایستادن، شیخ فضل الله نوری و یارانش. بعضی‌هاشون حمایت کردن منتها به شکل اعتدالی یا اعتدالیون، اصلا سیده طباطبایی و بهبهانی، که همینطور که عرض کردم در نجف هم شیخ انصاری از انقلاب مشروطیت دفاع کرد. بنابراین اختلاف بین اینا بود و به فتوا و به حساب حکم اینها بود که شیخ فضل الله نیروی رو به دار کشیدم. ولی آیا ما در اون زمان چپتر از اینا هم داشتیم؟ بله، شیخ محمد خیابانی. بنابراین لااقل در دوران مشروطیت ما سه گرایش در بین روحانیت میتونیم تشخیص بدیم: شیخ فضل الله، سیدین، شیخ محمد خیابانی که به دست روس ها در حقیقت کشته میشه موقعی که میان تبریز رو در حقیقت اشغال میکنن. بنابراین یک دست نیستن. حالا ببینیم سلاله شیخ فضل الله چطور ادامه پیدا میکنه. در زمان دکتر مصدق سلاله شیخ فضل الله میاد به آیت الله ابوالقاسم ارشبچه کاشانی میرسه، کسی که به عزیزان بارها گفتم که چطور اولین جاسوس CIA که در ایران بوده جان والر کیسه کیسه براش پول می برده برای اینکه به لاتوپوتای جنوب شهر در اونجا پخش بکنه، با اون قنات آبادی و اونایی که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن مال جبهه ملی، همشون با هم دیگه یک دست شدن برای برانداختن دکتر مصدق. ولی جان والر، حالا یه نکته دیگه به این عزیزان گوشزد بکنم، برای اینکه کاملا بعضی از گفته های ایشون مسخ گفته های منه. به هیچ وجه من در هیچ جایی نگفتم که خمینی فرضاً مأمور CIA بوده، با CIA کار کرده، طرفدار امپریالیسم بوده. ابدا. نکته ای رو اینجا عرض بکنم، چون اینا رو من نویسنده کتاب بازی شیطانی یا بازی با شیطان رابرت درایفوس اینا رو شخصا دیگه به من گفته که اصلا کتاب بازی شیطانی رو چطور نوشته و چرا اصلا انگیزش چی بوده. رابرت درایفوس به عنوان خبرنگاری که از خبرنگارای برجسته امریکاست میگه من میرفتم به نشستی که مأمورین سابق CIA داشتن در اون شرکت میکردن، برای اینکه اونایی که بازنشسته میشن از CIA نا دور هم جمع میشن، نا به اصطلاح نشست دارن با هم دیگه. میگه من میرفتم در اون نشستشون، امر خبرنگار حق داشته که بره اونجا. بعد اینکه در یکی از این جلسات بغل دست من یه پیرمرد نشسته بود، موهای سفید و چیز، متوجه شد که من راجع به خاورمیانه و ایران یه مقدار علاقه دارم. به من گفت فلانی بیا من میخوام باهات صحبت بکنم. و بعد میگه من با جان والر، با همین پیرمرد، در واقع اون موقع نمیدونسته که چیه، رفتیم نشستیم و خود جان والر بهش میگه که من چطور 1946 به ایران به عنوان اولین مأمور CIA به ایران میام. و بعد براش توضیح میده، برای جان والر، برای رابرت درایفوس، که چطور بعدن رابطه پیدا میکنه با آیت الله کاشانی و اطرافیانش و چه نقشه هایی برای برانداختن دکتر مصدق اینا میکشن و غیره و غیره. ولی نکته ای که خیلی جالبه که حتی توی کتابش هم جان والر میاره، رابرت درایفوس عرض میخوام، بهش میگه واقعا، به جان والر میگه، رابرت درایفوس بهش میگه که واقعا کاشانی مأمور CIA بود؟ بهش میگه به هیچ وجه، ما علمای سطح بالا رو هیچگاه اجیر نمی کنیم، به استخدام نمی جیریم، میذاریم خودشون کار خودشون رو بکنن، ما کاری بهشون نداریم، فقط مواظبیم که کار خودشون رو انجام بدن، ولی کمک هایی که لازمه بهشون میرسونیم. بنابراین نه تنها خمینی مأمور CIA نبوده، حتی کاشانی هم مأمور CIA نبوده. لزومی نداره که مأمور CIA باشن، ولی کار خودشون رو میکنن. حالا کار خودشون چیه؟ مأمورین CIA، هم جان والر، هم عرصبت که اون دانل عرصبت که چیز که قبل از حتی اون سالهای سال پیش در ایران بوده، دانل ویلبر، جاسوس وحشتناکی که واقعا نقش اساسی واقعا به عنوان ارشیتکت و به حساب چیزهای آثار قدیمی سالهای سال در ایران کار میکرده، ولی جاسوس کارکشته CIA بوده. اینا ولی میدونستن که آخوندهایی مثل کاشانی و یا شیخ فضل‌الله نوری و یا عرصبت همین احمد جنتی ها و عرصبت خزعلی ها و خمینی ها و امثال هم کار خودشونو بکنن یعنی چه؟ دلیلش خیلی آشکاره. چنین تو همین کتاب بازی شیطانی میگه اینا یک فصل مشترک تاریخی بسیار پرعمیت با امپریالیزم و صهیونیسم دارن، و اونم عبارت است کینه و دشمنی حیوانی که با نیروهای ملی و چپ دارن. بنابراین اینا میدونستن که خمینی اگه بیاد چپ ها و نیروهای ملی رو قتل عام خواهد کرد و مجاهدین رو. بنابراین برخلاف آنچه که این جناب در میگه، هیچگاه من نگفتم که خمینی فرزند با CIA کار میکرده، CIA به قدرت رسونده، یا مثلا طرفدار امپریالیست. خیر، اینا حتی ضد امپریالیست هم، مگه طالبان ضد امپریالیست نیست؟ مگه القاعده ضد امپریالیست نشده؟ مگه الان داعش ضد امپریالیست نیست؟ بنابراین ولی اینا مخالفتشون با امپریالیسم از یک موضعی بسیار ارتجاعی تر از خود امپریالیسمه، ولی در این حال چرا حالا امپریالیسم درستشون میکنه، تقویتشون میکنه، جاده صاف کنه، قدرت زیریشون میشه و فرضاً دولت سکولار افغانستان رو مال دکتر نجیب رو ور میداره و طالبان رو به قدرت میرسونه، القاعده رو به قدرت میرسونه، دولت سکولار عراق رو بر میداره و حزب الدعوه و ارتجاعی ترین و آدم کشترین افراد رو به قدرت میرسونه، احمد چلبی ها رو. در سوریه چرا میخواد هر شبه که دولت سکولار اونجا رو برداره و داعش رو به قدرت برسونه و یا اینهایی رو که بهشون میگه اعتدالی. در لیبی دولت غیر مذهبی و سکولارش رو بر میداره و القاعده رو به قدرت. برای اینکه اینا در این حال که میدونن اینا ضد امپریالیستن توی جیومه، ولی امپریالیست اینا احتیاج داره برای اینکه بتونه یمن رو بمبارون بکنه، سوریه رو نابودی بکشه، عراق رو با خاک یکسان بکنه و تجزیهش بکنه، افغانستان رو به این روز سیاه بنشونه، به بهانه خطر اسلام سیاسی، بنیادگرا و ارتجاع، اینا احتیاج داره. بنابراین چند تا چیز انحرافی در صحبت‌های این دوست ما هست که منو در واقع میخواد از یه طرف میگه که کلیسای ماست، از یه طرف میخواد با تمام قوا با کله بزنه زمین، که این فرهنگیه که یه مقدار فرهنگ پیش سرمایه‌داریه، فرهنگ جالبی نیست. و بعدش برای این کار دست به تحریف میزنه و میگه که تو چون راه توده رو نخوندی، پکنت رو دنبال نکردی، چیزی از ایران نمیفهمی. در حالی که در واقع من احتیاجی نداشتم که از طریق همینطور که گفتم از نزدیک فرزند پدر بزرگ من بعدش که به اصطلاح این همه علیه رضا شاه و محمد رضا شاه سر منبر به حساب بدگویی کرد تا بالاخره چیزش کردن، در حقیقت تبعیدش کردن به بروجر، و ما هم از اون موقع به بعد راه پیدا کردیم به بروجر و خدمت آیت الله بروجردی. با پدرم من مرتب میرفتم و در اونجا من میدیدم که چطور تجار محترم کیسه کیسه پول میارن، یعنی از کوچکی من متوجه بودم که پیوند اینها با تجار محترم رو با چشم خودم میدیدم، که در بزرگی خودم رو میدیدم که به اصطلاح اینایی که تشبیه هزار دونه داشتن که دنبالش میرفتن به مسجد بعضی از کسبه، و چطور تو نخود لوبیا شن میزدن و در روغن کرمانشاهی روغن نباتی میزدن، ولی میرفتن حاج، میرفتن کربلایی میشدن، میرفتن مشهدی میشدن، میافتادن میومدن دنبالش، و بعدش رو پیشونشون هم آثار مهر رو رسا داغ مهر وجود داشت و غیره و غیره. یعنی از درون من اینا رو و این پیوند ارگانیکی رو آخن که بین تجار، یعنی سرمایه های کلان تجاری و پیش سرمایه داری، از یک سو و روحانیت شیعه وجود داشت میدیدم، ولی در این حال همینطور که عرض کردم همه روحانیت یک دست نیست. موقعی که ما میاییم میبینیم که اگر همین عزیزان راه توده که داره منو سرزنش میکنه که میگه اگه تو میخواستی رژیم رو تاریخ اصلا یاد بگیری میبایست این نشریه رو میخوندی، آخه یه نیروی سیاسی باید انقدر تشخیص داشته باشه که در ابتدای انقلاب اینا تمر چاپ کردن از شیخ فضل الله و از کاشانی. نشانه چیه؟ نشانه اینه که اینا دنبالی ارتجاعی ترین که از شیخ مجلسی در دوران صفوی آغاز میشه سلاله اینها، که چه ضرباتی همین شیخ مجلسی اصلا در انقراض دولت صفوی و ایران رو به چه خاک سیاهی که اشغال شد، ایران از پا در اومد و همین شیخ مجلسی چه نقشی داشته، و بعد از شیخ فضل الله و بعد کاشانی، اینا دنباله اونن علکی و بی خود نیست که اینا میان تمر شیخ فضل الله و آیت الله کاشانی رو چاپ میکنن، اینا سلاله اینا. ولی ما برای سیدین احترام قائل بودیم و هستیم حالا بعدش به اصلاح، ولی شیخ محمد خیابانی کسی که جانشو در راه این بسیار در راه ایران داد. حالا اینم یک مطلب که میخواستم با عزیزان عرض بکنم، ولی در واقع ما برمیگردیم دوباره به همون نامه اولی. میخواستم یه توضیح کوچیک راجع به اون قضیه. نیروهای سیاسی اگر بخوان پیروز بشن، تمام این پیش زمینه های تاریخی رو لازمه بدونن. گرایشات سیاسی رو ما باید بدونیم، که فرضاً هر شود که دکتر پارسابناب که دو جلد کتاب راجع به تاریخ احزاب، یک ساله احزاب نوشتن، ایشون سه تا گرایش عمومی در نیروهای سیاسی ایران میبینن، لااقل از زمان مشروطیت به این طرف، که یکی روحانیون که صحبتش کرد روحانیت شیعه است، یکی سلطنت طلبان، یکی نیروهای چپ. البته به نظر من نیروهای ملی بسیار بسیار پر اهمیتی که در اینجا بیاد، ولی بعدش نیروهای چپ هستن. بنابراین روحانیت، سلطنت طلبا، نیروهای ملی، چهار واقعا چهار گرایش اساسی و نیروهای چپ هستن. ولی روحانیت همینطور که عرض کردم یک دست نیست و باید ما بخش‌های مختلف و گرایشات مختلف درون روحانیت رو تشخیص بدیم. و به همین دلیلی که ما در درون روحانیت هم میتونیم افراد ترقی‌خواه، ملی و وطن دوستی داشته باشیم. در زمان دکتر مصدق فقط کاشانی نبود. آیت الله زنجانی رو ما داشتیم که یک فرد ملی بود، و آیت الله برقعی داشتیم که در واقع به اصطلاح چیز سرخ بهش میگفتن، یعنی کاملا به اصطلاح گرایشات چپ داشت. بنابراین اینا رو ما باید اصلا تشخیص بدیم و یک بار به عنوان همه اینا رو یک پارچه و یک دست، برخلاف آنچه که میگه که من تمام به اصطلاح حکومت رو یک دست میبینم، من حکومت رو واقعا یک دست میدیدم به هیچ وجه. ولی نکته دیگه ای که بسیار بسیار لازمه اشاره بشه بهش عبارت از اینه که چپ بودن به هیچ وجه منحصر به مارکسیست ها نیست. عزیزان دقت بکنن که در امریکا مارتین لوتر کینگ که همین هفته سالگردش بود و چه تظاهراتی شد و سخنرانی هاش رو عزیزان باید گوش بکنن، سخنرانی هایی که تا الان کشف نشده بود و تازه قبل از گرفتن جایزه نوبل گذاشتن. دموکراسی ناو رو اگه از جان مال روز دوشنبه گذشته رو گوش بکنن و ببینن چه نطقی میکنه. یه چپ واقعیه، هم یه کشیشه مسیحیه، هم یه چپ واقعیه. کورنل وست از دوستان بسیار نزدیک پارسویسی، یه کشیشه ولی در این حال یه چپه. کشیش رومرو در السالوادور که به دست CIA کشته میشه، یه چپ واقعیه، یه کشیشه. ولی فقط اونا نیستن، در خود ایران چی؟ آیا محمد حنیف نژاد یه چپ نیست؟ آیا سعید محسن یه چپ نبود؟ اشقر بدیع زادگان چپ نبود؟ حتی نبیره یا نوه شیخ محمد خیابانی، یعنی موسی خیابانی، چپ نبود؟ چپ بودن فقط این نیست که حتما کسی مارکسیست باشه. این رو هم ما باید در نظر داشته باشیم و به نظر من نکته ایه که ما اگر بخوایم انقلاب ایران، جنبش ایران اگر بخواد پیروز بشه، تمام این ریزکاری ها رو باید دریابه که نیروهای سیاسی مختلف چیان و گرایش های حتی در درون مذهبی ها چطور میتونه گرایش های ترقی خواهانه وجود داشته باشه. و اون بخش از چپ که ضد مذهبیه نه تنها خدمتی نمی کنه بلکه ضربه به جنبش میزنه. اینم نکته ایه که میخواستم برای عزیزان چیز عرض شود که. ولی از همه مهمتر من میباید زودتر این رو، اگه من فرزان خمینی رو نمیشناختم و نمیشناسم و راه توده میشناسدش. ولی آیت الله منتظری چی؟ که هم طلبش بوده، هم به عنوان نایبش زمانی که خمینی در نجف بوده نایبش بوده و تمام کاراشو میکرده، هم جانشینش بوده و غیره و غیره. کسی بهتر از آیت الله منتظری میشناخته؟ من بخشایی از مصاحبه‌ای که آیت الله منتظری با بی بی سی داشته برای عزیزان میخونم، فقط بخشایش رو، بخشای مهمش رو. آیت الله منتظری میره پاریس در زیر درخت سیب به ملاقات خمینی. میگه ما 7-8-10 روز آنجا در پاریس بودیم، روزها میرفتیم خدمت ایشان راجع به انقلاب و راجع به کارهایی که باید بشود و وعده هایی که باید به مردم داده میشد حرف میزدیم. من یادم هست جمله ایشان را که میگفتن باید آزادی مطلق باشه، و اینها حتی این تعبیر را کردن که یک وقتی یک کسی پرسید حتی کمونیست ها هم آزادن، که مطالبشون رو گفتن کمونیست ها هم آزادن. این بعد چی کار کرد؟ این دوست مال راه توده که صحبت میکنه چند نفر از یارانشون رو کشت و اعدام کرد به دستور شخص خمینی. ولی به هر حال من یک وقت یادم هست که این گروگانگیری که طول کشیده بود رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی و با ایشان عرض کردم آقا این اشغال سفارت طول کشیده و اینجور هم میماند و آنها هم شاخشانه میکشن، یعنی امریکا، و بجاست تا ماداری که جیمی کارتر سر کار هست این امتیاز را به ایران به کارتر بدهد، برای اینکه پیروزی انقلاب ما تقریبا به واسطه این بود که جب را کارتر مساعد کرد. کاملا همینطوره با مسئله آزادی بیان که مطرح کرد، حقوق بشر، ما که تو زندان بودیم میدونیم که کارتر چطور به اصطلاح در واقع تمام شکنجه را قطع. این امتیاز را به عقیده من جایش هست که دولت ایران به کارتر بدهد و گروگانها را آزاد کند. ایشان فرمودند که این غیبهایی که تو میگویی که کارتر بهتر از رونالد ریگان هست، ما این غیبها را بلد نیستیم، زبان آخوندیه. خمینی طرف کیه؟ طرف کارتر نیست، طرف حزب دموکرات نیست. قبلا با جمهوری خواه کنار اومده بودن، ساخت و فخت کرده بودن. این عزیز باید بدونه که خمینی کی بوده و یارانش. یک تعبیر ما آخوندها داریم، میگوییم اشلقو شلق مسئله جنگ. واقعش این است که از آن اول که انقلاب شد اینا نکاتیه که باید بدونه که خمینی کشور ما رو در معرض چه خطر عظیمی قرار داده با سیاستهاش. دشمن واقعی ایران و ایرانی هستی کشور ما بود. مسئله جنگ واقعش این است که اون اول که انقلاب شد ما شعارهای تند هم می دادیم، صدور انقلاب به امروز، ایران و فردا عراق و پس فردا کجا؟ بیت المقدس. و این شعارهای تون سبب شد که کشورهای مجاور وحشت بکنه. عربستان سعودی چرا الان زبونش سر ما دراز؟ غیر از بخاطر خمینیه؟ چه دشمنی برای کشور ما تراشی؟ چطور کشور ما رو در معرض خطر قرار داد؟ در معرض نیستی قرار داده و به امروز روز امروز رسونده. من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی، همین منزل مقابل منزل ما که منزل آقای محمد یزدی بود. خمینی موقعی که میرفت قام میرفت خونه آیت الله منتظری؟ ابدا. میرفت خونه محمد یزدی. یکی از خطرناکترین و سماکیترین عناصر میرفت خونه اون، نمیرفت منزل آیت الله. بعضی ها میگن که خمینی بعدش میامده از حجتیه، از اینا باید پرسید. اگر خمینی میتونه آیت الله شبیر خاقانی رو خونه نشین بکنه از خوزستان بیارتش، آیت الله طالقانی رو دقکش بکنه، آیت الله حضرت حجت الاسلام لاهوتی رو در زندان ابین بکشه، آیت الله منتظری رو خانه نشین بکنه و آیت الله شریعت مداری رو اونطور علیهش بسیج بکنه، مردم رو مردم آذربایجان اینطور توهین بکنه، نمیتونست مثل های یزدی رو همین کار بکنه؟ آیه تو چه زبون؟ کجا مخالف حجتیه و این سلفی های آدم کش بوده؟ این یه دروغه. اونجا خدمت ایشون عرض کردم که همیشه در دنیا رسم است که وقتی که در یک کشوری انقلاب می شود هیئت های حسن نیت می فرستن. بعد به عراق مثلشون عراق تبریک گفت انقلاب ایران رو. برای کشورهای مجاور، کشورهای مجاور حالی می کنن که ما با شما کاری نداریم و سبب رقابت عرض شود که متاسفانه این کار رو نکردیم، این کار هر چه زودتر بهتر است. برای اینکه الان صدام دارد زمزمه یه جنگ میکند و او قرار داده الجزیره را پاره کرد و بنابراین هر چه زودتر جلوی این معنا باید گرفته بشه جلوی جنگ. چه کسی میخواست دولت عراق جنگ میخواست؟ باید تاریخمون رو بخونیم. چی جنگ میخواست؟ چی میخواست حکومت اسلامی بگیره و بره قدس رو بگیره؟ حالا روز قدس درست کردن. بعد ایشون فرمودند چه این حرفا چیست؟ گفتم که آقا ما نمیتوانیم دور کشورمون دیوار بکشیم. بالاخره میخواییم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشان فرمودن که نخیر، ما میخواییم دور کشورمون دیوار بکشیم. بعد آزادی خرمشهر رو ببینیم، دو سال طول کشید جنگ و بعد دوباره. من یادم هست که مرحوم ترگود اوزال که آن روزها در ترکیه نخست وزیر و بعد هم رئیس جمهور شد آمدن منزل ما. آمده بود ایران و منزل ما آمد و در همین منزل بعد راجع به جنگ اعتراض کرد. این دو سال بعد از اینه که جنگ آغاز میشه گفت خب چقدر میخواید این جنگ را ادامه بدهید؟ یک کاری بکنید که جنگ تمام بشود. واقعش من مونده بودم. آیت الله منتظر میگه من مونده بودم. درست نگفت ترکیه آز نخست وزیر ترکیه. سفره می رفتم برای اینکه دیدم اشکالش اشکال واردی است و این انگیزه شد که ما یک کاری بکنیم که مرحوم امام راضی بشود که جنگ تمام بشود. لذا وقتی که خرمشهر فتح شد خوشحال شدم و برای ایشان نامه نوشتم، پیام هم دادم، نامه نوشتم که خلاصه جایست که می خواهید غرامت بگیری. 40 میلیارد دلار کشورهای عربی می خواستن که جنگ تمام بشه. متأسفانه بعضی ها اونجا گفته بودن که فلانی بوی دلار به مشامش خورده و خمینی حرف چیو قبول کرد. حرف منتظری رو قبول کرد. آن وقتی هم که یک سری از سران از جمله یاسر عرفات، یاسر عرفات در حقیقت پیام تبریک هم مردم فلسطین و هم دولت عراق رو در همون ابتدا آورد. خمینی تو صورتش حتی نگاه نکرد. بعد جریان مکفارلین به ما نگفته بودن، من اطلاع نداشتم. یکی از خیشان ما که در تهران بود آمد و به من گفت که همچین چیزی هست و آقای دکتر هادی هم رفته با مکفارلین صحبت کرده. آقای دکتر هادی نجف آبادی هم او از اقوام ماست. من خیلی میخواستم که باور نکنم که مکفارلین اومده به ایران. گفتم پس چطور به من نگفتن؟ تا اینکه دو نامه از منوچهر قربانیفر برای من آمد. به قربانیفر مثل اینکه وعده پول یا چیزی داده بودن دلال اسلحه. با آن پول دیر شده بود و شکست. و این دو نامه در خاطرات من هست. من دو نامه را که خواندم دیدم که بس معلوم شد که قضیه مکفارلین راست است. بعد آقای هاشمی رفسنجانی بیاد پیشش. حتی گفتم چرا پس جریان مکفارلین را به من نگفتی؟ گفت میخواستیم بعدم به شما بگویم. گفتم یعنی چه میخواستید بعدم؟ الان دو سه ماه گذشته بالاخره من از جای دیگر مطلع شدم. حالا خیلی جزئیاتش را یادم نیست اما اجمالا یادم هست که میگفتم من اعتراض داشتم. اعتراضش حالا چی بوده؟ که ما اسلحه اسرائیلی بگیریم و بیاییم با عراق بجنگیم. منتظری بهشون گفته خمینی از اسرائیل اسلحه گرفت برای اینکه علیه عراق بجنگه. خدمتی از این بالاتر به امپریالیسم و صهیونیسم هست؟ و اسرائیل با کمال میل با تمام وجود به خمینی اسلحه داد ولی اینکه بیاد اشتر بیا قدس رو هم بگی ولی اول نجف و کربلا رو بگی بعد وقت ترتیبتو میدیم موقعی که اومدی. این کار اشتباه چون اسلحه هایی که میخواستن اینها رو مثل اینکه امریکا از راه اسرائیل میخواست. یک شب هم منزل مرحوم امام بودیم، شام اونجا و سران هم بودن، مرحوم آیت الله خمینی هم بود، احمد خمینی هم بود. اون شب یادم هست که همین اعتراض را ذکر کردم که این کار غلطی بوده. بعدش هم سید مهدی هاشمی اینو افشا کرد سید مهدی هاشمی را هم گرفتن اعدامش کردن. وقت من تمامه، ولی اینا ادامه میدیم و بعد نامه های دیگه هم اومده. میخواستم جوابی این عزیز داده بشه که اصلا واقعا راه توده میتونه به آدم بگی که خمینی چه بوده و به هر حال هر چود که برزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن این بحثا را ادامه میدیم. هر چود که عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی و ایرانیان فاینانشال تایم تیوی میره. همینطور که عرض کردم در فاینانشال ایرانیان فاینانشال تایم جواب این دوست ارجمندی رو که سوالاتی از من کرده امروز مطرح خواهم کرد که عزیزان میتونن همین برنامه های ای اف تی تیوی رو هم نیم ساعته رو در شبت که در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی هم ببینن و بعدش هم به سایت خودم میره محیط داد گلشن صداش و هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به توییتر هم میره. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.